اقدام به موقعی داشتن و به هر حال با کمک اطرافیان آقا رو خب در واقع ارجاع میدادن به یک مرکز درمانی، شاید این اتفاق نمی افتاده. حالا علاوه بر نوع رفتاری که شما فرمودین، به نظرم اقدامات پیشگیرانه از این نوع هم میتونه کمک کنه به بحث جلوگیری از این اتفاقات.
قطعا همین هست. ببینید خانومه، ببینید خدمت شما عرض کنم که بحث در اینی که من خودم نگاهم پیشگیرانه است تا بحث درمان، که لزوماً افرادی که مصرف شیشه یا هر ماده ای رو دیگه به اصطلاح انجام میدن، اینها نمیتونیم بگیم که سری و سر نسبت به قتل اقدامی میکنن فلان، ولی میخوام اینو عرض کنم که تمام موقعیت ها و اون زمان هایی که ما در دوره های آغازین کودکی، حالا مثلا میگن که توی تا 5 سال اول خیلی از نظری ها تایید میکنه که شخصیت افراد شکل گرفته میشه، روش های فرزند پروری رو خیلی باید دقت به خرج بدیم. تو دوران بلوغ ما حتما این رو، بحث پیشگیری رو شما سرکار خانم فرمایش کردید، من این رو توصیه میکنم که حتما خانواده ها قدری زود دیر نشه، خیلی از موقع واقعا زود دیر میشه، این شعار اینجا خیلی واقعا بله. میتونیم استفاده بکنیم و قابل بررسی است. این است که ما بچه هامون رو حتما آگاهی بیشتری نسبت بهشون داشته باشیم، آگاهی بیشتری بیشتر بشناسیم اینها رو و مداخلات به موقع و به جا مسائل روانشناختی رو بهتر بتونیم استفاده کنیم، هم خودمون و اگر میریم واقعا بعضا نمیدونیم با کتاب خوندن با مطالعه و خدمتتون عرض کنم که به کارگیری افرادی که مثل روانشناسا و متخصصین علوم رفتاری اگر واقعا جای میمونیم، اونها رو سعی بکنیم به کار بگیریم که به اصطلاح اتفاقاتی برامون نیفته که عملا دیگه بیایم به وضعیت امروزی که این داستان اتفاق افتاده و دیگه همه رو گرفتار کرده.
سپاس از شما شنوندگان گرامی. صدای آقای دکتر علیرضا نیک‌مراد، روانشناس والینی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه اعتیاد سازمان بهسیسی رو شنیدید، اما در ادامه صدای شما رو میشنویم.
اینا پیشگیری باشه. پس مردم چه کار؟ در خصوص این افرادی که شیشه مصرف میکنن و دچار توهم میشن، این تعدادشون خیلی در تهران و شهرستان روز به روز زیادتر میشه، ولی قانونی برای اینا در قانونگذار فقط میگه بیمار هستن، مجرم نیستن و هیچ کاری نمیکنه. اینا در ساختمان ها، در مجتمع ها، در کوچه همسایه باعث آزار و اذیت دیگران میشه. حتی ما الان تو ساختمان داریم که پشت ما سوراخ میکنه، میبره، بعد آب بارون میاد، یه دیوار رو خراب میکنه، در رو خراب میکنه، اصلا یه کارهایی میکنه که روب و وحشت ایجاد میکنه. اینا عقدای حقارت و کمبود شخصیت دارن و قانونی باید برای اینا پیشگیری باشه. پس مردم چه کار کنن در مقابل این افرادی که شیشه هستن، چه در همسایگی، چه در مجتمعهای مسکونی، چه در فامیل، چه در خانواده. یه قانون جامعه بازدارنده و خیلی جامعه باید برای اینا انجام بشه. از آقای دکتر صدا می کنم که این درد دل مردم که از دست این شیشه یه مواد رنج میبرن، زجر میکشن، یک درمانی، راه چاره ای به عمل بیاد. ممنون میشم از لطفتون. خدا نگهدار.
سیگار و قینون میوه‌ای مخصوصا قدم اول معتاد شدن است و در بعضی از فیلم های ایرانی هنرپیشه ها سیگار میکشند. این یک نوع تبلیغ است و بدآموزی دارد که بسیار بد است. اگه بتوانند جلوی اینها را بگیرند خیلی خیلی تأثیر میکند. با تشکر از برنامه خوب شما محمود ابوالفضل از بروجرد.
و 4 دقیقه از شنونده برنامه گلیا پوچ هستی. خب چند مورد تلفنی رو شنیدیم در ارتباط با خانم محترمی که اشاره داشتم به این که روز به روز شاهد افزایش مصرف شیشه هستیم، به ویژه در جامعه حالا شهر تهران. خب این مطلب رو رادیو سلامت تایید نمی‌کنه، برداشت این خانم محترم هست، اما با توجه به آنچه که شنیدیم آقای دکتر، توضیحات شما.
ببینید سرکار خانم، خدمت شما عرض کنم که ما نمیتونیم بگیم که روز به روز داره، چون آماری که نداریم و نمیتونیم هیچ موقع این عنوان بکنیم و کار درست مطلب درستی هم نیست. معذرت خدمت شما، ولی این بحثی که خب بعضن تو آپارتمان یا جاهای مختلفی هستش که مثلا به فرض مثال یه اتفاقاتی رو رقم میذارن بعضی از این افرادی که خب بالاخره مصرف کننده هستن، این است که من فقط بحث چگونه با این افراد برخورد کردن رو میتونم به لحاظ علمی توصیه کنم، پیشنهاد بکنم. عملا به کلن به کسی که حالا هذیان داره یا مثلا به فرض مثال توهمات شنیداری داره، دیداری داره، خدمت شما عرض کنم، حالا من توصیه اکیدم هم به مادران و هم به همسرانی که درگیر و گرفتار همچین پسران و همچین به اصطلاح همسرانی هستن، توصیه من این که هر چقدر با اینها بحث نکنن، هر چقدر اینها رو بیش از پیش زیر سوال نبرن و هر چقدر با اینها مشاجره نکنن، چون هر چقدر قطعا بهتره، چون هر چقدر این اتفاقات بیشتر بیفته اینها رو بیشتر به هم بریزن، اینها رو دچار بحران بیشتری میکنن، وضعیت زندگی رو بیشتر فرو میبرن در بحران و عملا اینها به دلیل اون استرس ها و به دلیل اون دغدغه‌های درونی مجبورن مصرفشون رو بیشتر کنن. پس توصیه اکید نمیشه با ملایمت، با محبت، با همراهی و همدلی خدمت شما عرض کنم که اینها رو به جایی که زیر سوال ببره، به جایی که هی از شگردهای پلیسی و هی از شگردهای بازجویی و درگیری که خب بذار ببینم الان آزمایشت کنم، طرف خیلی از موقع دیدم رفتم بررسی شده، دیدن که آقا پاک شده، آمده به محضی که مثلا یه حرفی میزنه سریع همسرش مادرش میگه خیلی عصبی
خواهد بود، فشار عصبی باعث میشه که بره سراغ
قطعاً با شیشه مصرف کردی، باز نمیدونه با اون دید داره باز دوباره صحبت میکنه، حالا چه همسر چه مادر خانواده اینها، و دوباره فرد رو میبره تو وضعیت لجلج بازی و اصلا این میشه واسش مشعل مبارزه، یعنی مصرف میشه واسش مشعل مبارزه. و این رو باید عملا به خانواده ها توصیه اکید میکنم که بدونن که چجوری باید با این جور افراد خدمت شما عرض کنم که مقابله نکنند، همراهی بکنن، همدلی بکنن، منتها به فرمش از افراد متخصص استفاده بکنن، قطعا حالا میتونن ببرن البته پیش یک روانشناس، پیش یک متخصص، و یا اگر هم طرف پاک شده، اون فرد پاک شده، عملا به صورت تلفنی راغن روش های به اصطلاح همراهی و همدلی با اینها رو یاد بگیرن، برخورد صحیح رو یاد بگیرن، تا عملا کار بدتر از اینی که هست نشه و فردی که پاک شده مجدداً باعث لغزششون نشود.
بله. خب آنچه که در برنامه امروز مطرح شد بحث توهم بود، توهمی که به واسطه مصرف شیشه رخ داده بود. آقای دکتر در فاصله موسیقی که داشتیم اشاره به این موضوع داشتن که ای کاش مثلا این مورد رو ما تفکیک می‌کردیم. مواد مخدر خب انواع و اقسام مختلفی داره. آنچه که خیلی خطرناک هست استفاده از مواد توهم‌زاست که میتونه منجر به پیامدهای جبران ناپذیر بشه. خیلی دوست داشتیم که راجع به مدت زمان ماندگاری مواد توهم‌زا در بدن صحبت کنیم. اینکه سن و جنسیت هم میتونه در بازه ماندگاری مواد تعیین کننده باشه، اینکه حتی گفته شده که تا 90 روز بعد میشه از موی فرد مصرف کننده این موارد رو هم شناسایی کرد. جالب بود ولی دیگه فرصت نیست. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از حضور امروز شما در برنامه گلیا پوچ.
خواهش میکنم. من توصیه‌ام اینه که قدری بیشتر با آگاهی بیشتری شنوندگان پیگیری و پیجویی بکنن تا انشالله وضعیت جامعه ما به سمت سلامت بیشتری پیش برود.
ممنونم از شما. اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی یادمان باشد گاهی در زندگی زود دیر می شود.
وقت شما شنوندگان عزیز به خیر و خوشی باشه. همچنان در رادیو سلامت بخش اول برنامه ها در کنار شما عزیزان هستیم. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زاویه پنهان باشید از شبکه رادیوی سلامت.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل و اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. اما این برنامه درباره ادعاهای درمانی در مورد بیماری دیابت است. دعوت میکنم در این بخش گفتگوی بنده رو بشنوید با دو مهمان بزرگوار، آقای دکتر حسین دلشاد فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب دکتر دلشاد سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما خواهم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. همینطور خانم دکتر آزاده زارعی که تخصصشون طب سنتی است الان همراه ما هستن. خانم دکتر زارعی عزیز سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر دلشاد و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، من در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی هر دو عزیز رو داریم. اجازه بدید گفتگوی رو بشنویم که همکار ما ترتیب دادن با یکی از همین مسئولین تبلیغات، حالا یا سایت ها یا حالا به حال اون رسانه و پلتفرمی که این تبلیغ توش بوده. اجازه بدید گفت و شنود رو ما با هم بشنویم. نظر هر دو بزرگوار رو در ادامه جویا خواهیم شد. با هم میشنویم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشین.
سلامت
باشین. آقا من توی سایتتون با دمنوش گیاهی بند خون در واقع آشنا شدم.
بله.
تماس بگیرم خدمتتون که ازتون راهنمایی بگیرم.
پکیجش بله جواب گرفتم. من فعلا یه پودش تموم شده. باید درست بکنم. کار خودم هم تجربهش و تحقیقش.
توی سایت نوشته بود این پکیج تجربی، واسه هم جالب بود که این تجربی.
بله تجربی بگیر. بله واسه تجربی، حالا بحث چیزای علمیشه، انسولین گیاهیه که مصرف میکنم و بدن اون مقاومتی که در مقابل انسولین خودش داره کم کم از دست میده و باش همگن میشه.
خودتون تحصیلاتتون پزشکیه؟
نه من عطاری.
آها، پس خودتون به صورت تجربی تو عطاری؟
بله، مدرس دوره‌ای عطاری هستن، جان داروی بنی ازلیه.
بعد من چون برای مادر بزرگم میخوام، مادر بزرگم تقریبا 60 و فکر کنم 7 سالشه.
بله.
و پرفشار خونم هستن، یعنی فشار خون بالا هم دارن، دیابت هم دارن متاسفانه. خواستم ببینم این پکیج شما، چون من خیلی دارم توی اینترنت جستجو میکنم که بتونم یه پکیج مطمئن قابل اعتماد و این پیدا کنم. حالا با سایت شما مواجه شدم و مطالبش هم خوندم توی سایت.
حالا اینو میگم، افراد زیادی خوردن، کسایی که حتی انسولین تزریق میکردن، 18 واحد انسولین داشتم، یه مورد که تزریق میکرده کاملا خوب شده و دیگه خیلیش نرمال شده، قرص هم نمیخورد. با اینکه سابقه فکر میکنم 20 ساله 20 چند ساله دیابت داشت.
چه مدت بعد این دارو رو مصرف کرد؟
یه مدتی باید استفاده بکنم تا کاملا خوب بشن دیگه. یکی ممکنه تو 2 ماه خوب بشه، یکی ممکنه 6 ماه خوب بشه، بستگی داشت. من هم کسی داشتم که توی 2 ماه خوب شده کامل، یکی هم داشتم چند ماه مصرف کرد. تقریبا در 40 روز درمان کافیه. یه پودر دیگرش هم که 200 گرمی اون خوراکیه که پودر اصلیه، الان تموم شده، انسولینا هست و این دوتا رو میخورن تقریبا برای 1.5 ماه تا 2 ماه. بستگی داره البته چقدر قند خونش بالا باشه، بستگی داره. اگه قند خون خیلی بالا باشه خب باید بیشتر بخورن.
فکر کنم 160 خورده بود اگه اشتباه نکنم قندش،
مثلا تقریبا 1 ماه تا 1.5 ماه حدود 40 روز این بسته این پکیج براش هست.
روزی چند بار باید مصرف کنه؟
شد خدمتتون که روزی 3 وعده باید مصرف.
چه ساعتهایی از شبانه روز مثلا ناشتا باشه؟ نمیدونم،
قبل از ناشتا، بعد از غذا، چون انسولین هست نیاز داره که قند رو چیز بکنه، بسوزونه، بعد از غذا و قبل از غذا خورده میشه.
آها، یعنی 3 بار در روز.
بله.
عوارضش هم که پرسیدم فرمودین عوارض نداره و اینکه بعد بازه درمانش هم که فرمودین که حالا در بعضی افراد 2 ماه، در بعضی افراد ممکنه مثلا 6 ماه 5 ماه. و الان مثلا مادر بزرگ من فعلا انسولین دریافت، چون پزشک فکر میکنم رفتیش گفته فعلا چیز مصرف بکن، یه قرص بهش داده، من الان قرصش تو ذهنم نیست. حالا میخوام بپرسم با مصرف پکیج شما اون دارویی که مثلا پزشک بهش داده رو کنار بذاره؟
نه فعلا که نریه. نه، اگر دارو بیای میخوره تقریبا 2 هفته تا 1 ماه باید دو همزمان بخوره. اگر قند پایین اومد مثلا کم کم اون قرصا رو قطع.
تضمینیه این محصولتون؟
تجربیه، تضمینی نیست.
آها، ممکنه جواب نده، عارضه نداشته باشه.
نه، عارضه ای نداره، ولی ممکنه جواب هم نده. تجربیه، داروی 100% تو دنیا درست نشد.
شما اینو جسارتا مجوز رو گرفتی؟
نه، سنتی مجوز نمیدن. البته عطاری اینترنتیه، در منزل میتونی تشریف بیارید. قبلا عطاریم کم بوده، الان تلفن کردم هنوز دایر نکردم.
قیمت چنده جسارتا؟
قیمت شکیجش برای همون 1 ماه 1.5 ماه شیدن.
تو در نکنم زحمت.
سلامت
باشین. خدا نگهدار.
خب این بخش رو شنیدیم، واقعا هم شنیدنی بود. یعنی واقعیتش من دارم فکر میکنم که یک عده‌ای اشتغالشون تو چه زمینه هایی هست، با چه اعتماد به نفسی فرد مبتلا به دیابت رو براش پودر درست بکنی. با توجه به تجربیات خودت اصلا نمیدونیم چه ترکیباتی هست. حالا بازم جای شکرش باقیست که گفتن اون درمان خودتو نذار کنار. آقای دکتر دلشاد، نظرتون چیه؟
خواهش میکنم، عرض کنم که خب شما خودتون فرمودین واقعا برخی از افراد الان در جامعه، شاید من نمیدونم اخلاقی باشه که این واژه رو به کار ببریم یا نه، ولی بالاخره باید به کار ببریم. به هر حال چون ما با جون مردم سر کار داریم، توجه فرمودیم با سلامتی مردم، واقعا از روی غرض ورزی شاید نباشه، از روی سودجویی بگیم بهتره، توجه فرمودین.
بله.
دست به اقداماتی میزنن و داروها و روش‌های خاص درمانی رو تبلیغ میکنن که هیچ گونه پشتوانه علمی نداره. و خب این درسته که خب ممکنه در بعضی از مواقع این ترکیبات هیچ آثار زیانباری برای بیمار نداشته باشن، ولی واقعیت همین این که چون هنوز به تجربه ثابت نشده و هیچ مطالعات حیوانی هم در این زمینه صورت نگرفته، در ارتباط با اثر بخشی این داروها واقعا باید کاملا محتاط باشیم و با دقت عمل بکنیم. و با خصوص این که همونطوری که اشاره شد، قطع داروی اصلی در حقیقت درمان حالا یا دیابت یا بیماری دیگری که این دارو برای اون توصیه شده ممکنه عوارض جبران ناپذیری رو برای فرد به وجود بیاره. در ارتباط با دیابت در حال حاضر ما که با هم صحبت میکنیم، واقعیت هم شما اگه سایت های علمی و معتبر دنیا رو نگاه بکنین، هیچ درمان قطعی فعلا برای دیابت قندی نوع 1 و نوع 2 وجود نداره. درمان های مثل درمان در حقیقت پیوند خود لوزالمعده، پیوند سلول های متعشعه انسولین لوزالمعده یا سلول بتا و اخیراً استمسد یا پیوند سلول های بنیادی، همش در دست تجربه است. به عنوان یک روش درمانی تجربی و تحقیقاتی ازش اسم میبرن و به خاطر همین مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا FDA قرار نگرفته که به عنوان یک درمان قطعی برای عموم بیماران دیابتی مورد توسعه قرار بگیره. و خیلی جالب اینه که بدونیم که بیمه‌های سلامت هم هیچ کدوم زیر بار پوشش هزینه‌های این درمان‌های نوین نرفتن، چون هنوز از نتایج این درمان‌ها به طور قطع و یقین ما اطمینان نداریم. مطالعاتی که انجام شده در مورد این بیمارانی که این روش‌های نوین پیوند پانکراس، پیوند سلول‌های بتا یا پیوند سلول‌های بنیادی رو دریافت کردن، زمان خیلی محدوده، به بیش از چند سال نمی‌رسه. این نشون داده که درصدی از بیماران ممکنه تا چند سال عاری از انسولین بشن و نیاز به انسولینشون کاهش پیدا کنه، ولی بعد از اون معمولاً این سلول‌ها از بین رفتن در بدن و بیمار مجدداً نیاز به دارو پیدا کرده. بنابراین ما فعلا در حال حاضر به جرات نمیتونیم بگیم هیچ گونه درمان قطعی برای دیابت نوع 1 یا دیابت نوع 2 وجود داره. و خب منم تعجب میکنم از اینکه یه همچین فردی ادعا میکنه که من یه همچین دارویی رو درست کردم که به طور قطعی یقین میتونم بیماری دیابت رو درمان بکنم، بدون اینکه هیچ گونه پشتوانه علمی برای این دارو و یا ترکیبی که ایشون توصیه میکنم وجود داشته باشه.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر دلشاد. میخواستم استدعا بکنم که همچنان حضور شما رو داشته باشیم و ما در ادامه با خانم دکتر زارعی هم میخواییم گفتگوی داشته باشیم که تمایل داشتم شما هم شنونده باشید. اما همچنان شنونده یه برنامه زاویه پنهان هستید از رادیو سلامت.
بسیاری از اون تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه‌ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده‌های صنعتی و کارخانه‌های تولید و اون بحث
بازار کشور ما از مداخله در امر درمان حتماً باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه زاویه پنهان. خانم دکتر زارعی عزیز، با توجه به این که متاسفانه خیلی دخالت در امور طب ایرانی و سنتی میشود و با این نام سوء استفاده میشه از تمایل عمومی مردم برای استفاده از انواع گیاهان و خواص دارویی، توضیح میفرمایید درباره آنچه که شنیدید در بخش قبلی؟
بله، ببینیم ما چه از دیدگاه طب رایج بخوایم به قضیه نگاه کنیم، چه از دیدگاه طب مکمل، تا حالا یکی از این انواع طب مکمل، طب ایرانی یا همون طب سنتی هستش که به زبان عموم گفته میشه، هر دو تا طب نگاهی که دارن نگاه به سلامتی مردمه و دو تا اصل خیلی مهم وجود داره، در هر دو تاشون هم مشترکه. اولا اینکه درمانی که برای بیمار در نظر میگیریم حتما باید پایه علمی داشته باشه. حالا میگیم اویدنس بیس باشه، یعنی بر اساس یک سری کارآزمایی‌های سالینی، بررسی‌های علمی به یک شواهدی رسیده باشیم که این درمان میتواند کمک کننده باشد. یک، که این موضوع در این در واقع مصاحبه‌ای که ما شنیدیم وجود نداشت. هیچ شواهد علمی، بررسی علمی، یعنی تعدادی بر اساس قواعد و ضوابطی که وجود داره درمان انجام شده باشه، به نتیجه مشخصی رسیده شده باشن وجود نداشته.
بله.
دومین مورد بحث عوارض بود که خیلی چند بار هم توی این مصاحبه تکرار شد که عارضه‌ای وجود نداره. این کاملا اشتباهه. این که فکر بکنیم درمان بر اساس گیاهان عارضه نمیده، گیاهان هم در واقع در درمان همونجوری که میتونن باعث درمان بشن، مصرف نادرستشون، بیش از اندازه‌شون یا نابجاشون میتونه باعث عارضه بشه و کاملا مثل یک داروی شیمیایی میتونن عارضه ایجاد کنن و فرد رو مبتلا به یک سری مشکلاتی بکنن که بعداً حل کردن اون مشکلات خیلی بدتر خواهد بود. پس این تصور رو هم از ذهنمون بیرون بکنیم که چون داریم داروی گیاهی مصرف میکنیم، خب اشکال نداره، ممکنه درمان رو جواب نگیره ولی عارضه‌ای هم برای ما ایجاد نمیشه. نه، این کاملا اشتباهه، میتونه عارضه دار بشه فرد و کلی مشکلات بدتر ایجاد بشه.
بله.
یه نکته مهمی که وجود داره اینه که درباره طب ایرانی، حالا من بخوام صحبت کنم، اصل کار، اصل دیدگاه طب ایرانی هستش که بر اساس فرد نگاه میکنه. ما میگیم که ما نگاه میکنیم هر فرد رو، یعنی در واقع بیمار محور درمان میکنه نه بیماری محور. تو طب رایج مثلا اگر دیابت فرد داشته باشه، 1-2-3 یه پروتکل وجود داره، بر اساس اون پروتکل ها درمان میشه. اول قرص میدن، بعد حالا دوزش رو زیاد میکنه، بعد انسولین تجویز میشه و همینطور ادامه داره. ولی تو طب ایرانی نگاه ما این هستش که فرد رو بررسی میکنیم، ممکنه سوء مزاجی که داره متفاوت باشه، مشکلات زمینه‌ای برای ما مهمه، بنابراین بر اساس هر فرد سوء مزاجی که ایجاد شده، اینکه کدوم یکی از ارگانهای بدن بیشتر درگیر هست و بر اساس کلیت بیمار درمان رو میدیم. خب این اصل خیلی مهم درباره بیمار اصلا رعایت نمیشه. یک پکیج درست شده و این پکیج داره بر همه افراد تجویز میشه.
ما داروخانه که مراجعه میکنیم، گیاهانی که تبدیل شده به دارو با خاصیت خاص دارویشون، حتی توی داروهای شیمیایی هم ما میبینیم که خب خیلی وقتا از گیاهان مختلف استفاده ممکنه بشه، حالا فرمولاسیون های خاص شیمیایی هم داره، اما بحث این هست که یک محصولی مجوز داشته باشه، هویت داشته باشه و خب حالا ممکنه که حتی توی عطاری گیاهی با اجازه که عطاری داره به فروش میرسه که خاصیت های متنوعی هم داره. اصولا مردم دنبال این محصولات هستند و میخوان به خصوص محصولاتی که پایه گیاهی داشته باشن استفاده بکنن. این محصولات هم باید همون سازوکار مجوزهای سازمان غذا و دارو رو طی بکنه و بگیره.
ببینید، اگر به شکل گیاه دارویی داره عرضه میشه، یعنی مثلا میرین شما یک گیاه بابونه تهیه میکنین، نه، ولی هر ترکیبی که ایجاد میشه، اگه چند تا گیاهو با هم ترکیب میکنن، شکل فرمولاسیون رمیان کپسولش میکنن، داخل کپسول میریزن، هر شکلی که درش میارن باید مجوز غذا و دارو داشته باشه و بدون اون مجوز در واقع قابلیت پخش کردن نداره و یک کار غیر قانونی به حساب میاد. همین راحتی نمیتونن این کارو انجام بدن، کاملا غیر قانونی.
بله. خب خیلی سپاسگزارم جناب دکتر دلشاد. شما مطلب خانم دکتر زارعی رو هم شنیدید، مطلب پایانی دارید که بفرمایید.
خواهش میکنم. کاملا درسته و من هم با خانم دکتر کاملا موافقم. به هر حال طب امروز هم طور که اشاره فرمودن، طبق شواهد و قرائنی که ما داریم، اویدنس بیس یا مبتنی بر شواهد، که برای هر درمان و هر روش درمانی، چه دارو چه غیر دارو، ما باید شواهد کافی داشته باشیم بر اساس تجربیات بالینی که گروه تحقیقاتی و تیم تحقیقاتی با پروتکل‌های علمی صحیح انجام دادن. بنابراین ادعای اینی که من دارویی رو تهیه کردم که این دارو میتونه گروه بیماران خاص رو، در مورد بحث امروزمون بیماران دیابتی رو، به درمان مطلوب برسونه، واقعا این ادعای بسیار در حقیقت گزاف و گزندی خواهد بود. و همونطور که خودتون اشاره فرمودین، متاسفانه ما در جامعه ما امروز خیلی از بیمارانمون به یک سمت و سوقی میرن که داروی شیمیایی نخورن. این تصور بسیار غلطیه. داروی شیمیایی معنی نداره. بالاخره تمام ترکیبات خواص شیمیایی دارن. توجه فرمودین. این داروی شیمیایی که به هر حال ما الان هر روز داریم در طب روزانمون مورد استفاده قرار میدیم برای درمان بیماری مختلف، اینا همه امتحان شدن، همه آزمایش شدن، عوارض جانبیشون کاملا مشخصه و عوارض موثرشون هم کاملا مشخصه. بنابراین فرار از این داروها به عنوان اینکه اینا داروهای شیمیایی هستن و مواد شیمیایی ممکنه برای بدن زیان آور باشن، یک تصور و باور کاملا غلطیه که باید این تو جامعه اصلاح بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر دلشاد، فرصتتون در اختیار شنوندگان ما قرار دادین. همینطور سکا خانم دکتر زارعی بزرگوار که همراه ما بودن، هر دو عزیز رو به خدای یگانه میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه برنامه زاویه پنهان رو تقدیمتون میکنیم و دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
از اینکه لباساتون رو به زحمت
می‌پوشید ناراحتید؟ کرم ضد چروک بسیار قویه،
تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشه؟
هرگز از بیماری‌های صعب العلاج خودتون نگران نباشید.
هر از گاهی تبلیغات گسترده‌ای برای اقناع عمومی در مورد کالای سلامت محور در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی به راه می‌افتد.